رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خلزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی جمعه 7 آگوست. در آغاز سرخط خبرها. جانبهای مناقشه تاجیکستان و قرقیزستان در مناطق مرزی با هم به توافق رسیدند. در باکو مرافعه دادگاهی خدیجه اسماعیل و روزنامه نگاری محقق آغاز شده است و بانک رشد و بازسازی اروپا برای ساختمان کارخانه تولید کوکاکولا 45 میلیون یورو در اختیار تاجیکستان می‌گذارد. تفصیل خبرها. قربانبوی اسکندروف نماینده حکومت قرقیزستان میگوید مذاکرات هیئت های دوشنبه و بیشکک برای حل مشکل مرزی در میان دهه های سامانیان تاجیکستان و کوکتاش قرقیزستان به پایان رسیده است، هرچند تا حال سند رسمی امضا نشده است اما توافق به دست آمده است. قربانبوی اسکندروف روز 7 آگوست در صحبت با آزادی گفت جانب ها به این نتیجه رسیدند که یک ساکن دهه سامانیان دیوار خانه اش را 2 متر درونتر میگیرد و در جواب ساکنان کوکتاش راه آب به سوی دهه چارکوهی اسفرا را باز خواهند کرد. تفصیلات را در ادامه برنامه می شنوید. یک مرکز تحلیلی امریکا میگوید که ممکن است ایران پایگاه هسته‌ای خود در پارچین را پاکاری کند. امریکا و اسرائیل شبهه دارند که ایران در آنجا سلاح هسته‌ای می‌سازد، ولی ایران این ادعا را قبول نمی‌کند. پژوهشگاه علمی و امنیتی بین المللی امریکا 6 آگوست با عکس‌های ماهواره‌ای اشاره کرد که در آن بولدوزر و غلطک بزرگی بوغی قسمت‌های نوی ساختمان از این منطقه بیرون برده می‌شوند، ولی ایران می‌گوید که آن بخشی از کارهای ساختمان راه بوده است. گروهی که بازرس پیشین هسته‌ای سازمان ملل متحد را تشکیل کرده است می‌گوید که این عکس‌ها بعد از 14 ایول سال جاری، یعنی بعد از رسیدن به توافقات هسته‌ای برداشته شده است. این گروه باید خلاصه های علمی خود را راجع به اسلحه هسته‌ای برای بررسی پیشنهاد کند. در کابل در نزد بنای حکومتی یک ماشین بمب‌گذاری شده ترکید و خانه های اطراف به لرزه در آمد. 10 نفر در این ترکش به قتل رسیدند و 128 نفر مجروح شدند. با گفته مقامات این ترکش صبح 7 آگوست رخ داده است. اما خبرگزاری رویترز از قبل سرچشمه های امنیتی غرب نوشته است که بیشتر از 15 نفر به هلاکت رسیدند. هیچ گروه مسئولیت این ترکش را بر دوش نگرفته است. ساکنان محلی میگویند که ترکش در نزد درآمدگاه پایگاه کشف ارتش ملی افغانستان رخ داده است. ژنرال ایوب سالانگی، معاون وزیر کارهای داخلی افغانستان، در صفحه توییتر خود گفته است که ماشین بمب‌گذاری شده در منطقه شاه شهید ترکیده است. در باکو مرافعه دادگاهی خدیجه اسماعیل و روزنامه‌نگار محقق آغاز شده است. تالار دادگاه 7 آگوست پر از فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران بود و بعضی از نمایندگان دیپلماتی نتوانستند وارد تالار شوند. مرافعه ابتدایی اسماعیل و 24 ایول آغاز شده بود و همه جانبه درباره رشوه‌خواری مقامات رسمی آذربایجان گزارش می‌داد. اسماعیل و را برای از خود کردن مال دیگران، سرکشی از پرداخت انداز و سوء استفاده از مقام متهم می‌دانند، ولی وی این اتهامات را رد می‌کند و آنها را دارای انگیزه سیاسی می‌داند. فعالان حقوق بشر و حکومت‌های کشورهای غربی بارها بازداشتی وی را محکوم کردند. این مرافعه بعد از 8 ماهی بازداشتی اسماعیل و برگزار می‌شود و با بخش آذری رادیوی آزادی همکاری دارد. بانک رشد و بازسازی اروپا برای ساختمان کارخانه تولید کوکاکولا 45 میلیون یورو در اختیار تاجیکستان می‌گذارد. در این باره نماینده این بانک در تاجیکستان به مطبوعات خبر داده است. این مبلغ امکان می‌دهد که کوکاکولا تولید نوشاکی غیر الکلی خود را آغاز کند. کوکاکولا بیوریج تاجیکستان یکی از بخش‌های شرکت ترکی کوکاکولا ایچچک می‌باشد که برای وارد شدن به بازار قزاقستان و ترکمنستان با بانک رشد و بازسازی اروپا همکاری کرد. ناتالیا خانجنکا، مدیر اداری بانک رشد و بازسازی اروپا برای ترکیه و کشورهای آسیای مرکزی می‌گوید کارخانه نو دوشنبه اهمیت استراتژی دارد و آن یکی از کارخانه‌های اولین تولیدات شرکت‌های خارجی خواهد بود. دو سناتور نامدار و عضو مجلس نمایندگان از حزب دموکرات آمریکا اعلام کردند که در رای گیری مایع آینده کنگره آمریکا درباره توافقات هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی رای منفی خواهند داد. جک شومر سناتور دموکرات از نیویورک گفته است که به نظر وی ایران با استفاده از این موافقت نامه می‌خواهد به هدف‌های به اصطلاح شیطانی خود برسد. الیوت انگل عضو عالی رتبه حزب دموکرات و عضو کمیته سیاست خارجی مجلس نمایندگان نیز گفته است که بر ضد این موافقتنامه رأی خواهد داد. با گفته وی این موافقتنامه نتوانسته است وی را قانع سازد که ایران امکانی دسترسی به سلاح هسته‌ای را ندارد. اگل تاکید کرده است که این موافقتنامه ممکن است موقعیت ایران را به عنوان عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه ثابت سازد. شنونده عزیز، خبرهای جهان و تاجیکستان رو میشنیدید. درباره رویدادهای مهمی روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیو آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.ozodi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یما و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه‌ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن‌های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. ساکنان مرزی تاجیکستان و قرقیزستان به توافق رسیدند که راه آب به سوی جماعت چارکو و راه رفت و آمد به قبرستان قرقیزها را باز خواهند کرد. طالبان به مرز تاجیکستان در درواز نزدیک شدند، ولی مقامات تاجیکستان وضع مرز را آرام ارزیابی میکنند. با حزب خلق دموکراتی تاجیکستان با حزب یدینه روسیه قرارداد همکاری امضا میکند. آنها در چه بخش ها همکاری خواهند کرد؟ برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. یک ساکن دهه سامانیان شهر اسفره رضایت داده است که 2 متر دیوار خانه او درونتر گرفته شود تا رفت و آمد ساکنان کوکتاش قرقیزستان به قبرستانشان آسان تر گردد. در پاسخ قرقیزها گفتند که راه آب به سوی جماعت چارکوی اسفره را باز خواهند کرد. بحث این راه و آب روز 3 و 4 آگوست در مرز اسفره و بودکن باعث سرزدن یک مناقشه شد. در نتیجه این مناقشه از 2 طرف 13 نفر جراحت برداشتند. تفصیلات بیشتری موضوع در گزارش کیومرسی عطا همکار ما در شهر دوشنبه.
قربانبای اسکندروف یک نماینده حکومت قرقیزستان میگوید که مذاکرات هیئت‌های دوشنبه و بیشکک برای حل مشکل مرزی در میان روستاهای سامانیان تاجیکستان و کوکتاش قرقیزستان به پایان رسید. هرچند به گفته او تا حال سندی رسمی در این باره امضا نشده است، ولی جانب ها توافق کردند که یک ساکن دهه سامانیان دیوار خانهش را 2 متر درونتر می گیرد و در جواب ساکنان کوکتاش راه آب به چارکوه اسفره را باز خواهند کرد. تا کنون این اطلاع را مقامات رسمی تاجیکستان تصدیق یا رد نکردند، اما عبدالخلیل شریفوف معاون رئیس جماعت چارکوه شهر اسفره گفت که خانه فخرالدین شرافوی 82 ساله در میان قبرستان‌های کهنه و نو قرقیزها واقع است و راه تنگی آنجا بعضاً باعث به کشمکش می‌شد.
اما وقتی خلاصو شدن گفتم که برای عمل شرط شدن است. اما دیوارتون کمکان واقع می‌گیرید. کمکان همه کوبانی. اون که ما اورد باشه واقعاً به خاطر اورومی و همین مردم من همین طور نفوار باشم من همشون می‌بخشم.
قربانبای اسکندروف نماینده حکومت قرقیزستان هم میگوید مذاکرات تا حال خوب جریان گرفته است و قرار است بعد از درونتر گرفتن دیوار خانه شرافوف و باز شدن راه آب پروتکل یا سندی رسمی هم امضا شود. مذاکرات هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان 3 روز باز در دهه مرزی کوکتاش جریان داشت. رهبریت خدمات مرزبانی و نمایندگان دیگر ساختارهای حفظ حقوق تاجیکستان در پی زد و خورد روزهای 3 و 4 آگوست سال جاری در قطعه مرزی بین روستاهای سامانیان و کوکتاش وارد گفتگو شدند. در این حادثه بنا به آخری معلومات از هر دو طرف 13 نفر جراحت برداشتند. بحث بر سر بنیاد قبور آبگذر به سمت میدانهای کشت جماعت چارکو سر زد که نخست با سنگ اندازی شروع شده و بعداً به تیراندازی کشید. جانب تاجیکستان کشور همسایه را در استفاده سلاح شکاری عیبدار کرد که 6 ساکنی سامانیان را مجروح کرده است. بعداً معاون نخست وزیر قرغیزستان وعده داد که همه اغواگران ماجرای آخر در مرز تاجیکستان و قرغیزستان به جوابگری کشیده می شوند. بحث تعیین و علامتگذاری مرز میان تاجیکستان و قرغیزستان از زمان سقوط اتحاد شوروی در سال 1991 ادامه دارد. تا امروز از 970 کیلومتر مرز قرغیزستان با تاجیکستان 519 کیلومترش و علامتگذاری نشده است و در پی آن بارها شده است که مردمی روستاهای مرزی در قلمروهای بحث برانگیز برای آب و چراگاه و زمین جنجال و زنازنی کردند. تنها در سال 2014 هم در مرز قرغیزستان با تاجیکستان 30 درگیری رخ داده. در این تنش‌های مرزی در سال گذشته در مجموع 3 شهروند تاجیکستان از جمله یک افسر نیروهای مرزبانی کشته و از هر دو طرف حدود 20 نفر زخمی شدند. کیومرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گفت و شنود های ساکنان مرزی تاجیکستان و قرغیزستان در مناطق مرزی اسفرو و بودکند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
بعد از ظهر 7 آوگوست در قرارگاه پایگاه نظامی روسیه در شهر دوشنبه، مرافعی دادگاهی ایلدار سخاپوف و فیودر باسیموف، سربازان پایگاه نظامی 201 روسیه، ادامه یافت. دادرس پرونده خلاصه تفتیشات را قرائت کرد. بر اساس خلاصه تفتیشات پرونده، در کشتار رحیمجان تیشبایف تکسیرانی تاجیک اساساً ایلدار سخاپوف گناهگار بوده است. همکار ما عبدالله اشرف در شهر دوشنبه از این مرافعی دادگاهی گزارش می‌دهد.
در مرافعه دادگاهی روز 7 ایول یکی از سربازان پایگاه نظامی 201 روسیه خود را در کشتار رحیمجان تشبایف تکسیران تاجیک گناهکار دانست. نشاندادهای یکی از این سربازان فیدر باسیموف را دیمیتری نوروند، دادرس دادگاه اوکروگ اورالی روسیه که پایگاه 201 نیز تابع آن است، قرائت کرد. با اعتراف باسیموف، سبب اصلی کشتار تکسیران تاجیک تشبایف از سوی آنها این قرضداریشان در نزد او بوده است. این قطعه اعترافات باسیموف را دادرس نوروند چنین قرائت کرد:
من، یعنی باسیموف، از سخابوف پرسیدم که از تشبایف قرض دارم و چی باید کرد. او جواب داد که او را باید کشت.
با اعتراف باسیموف، آنها بعداً یک جا طرح کشتار رحیموف را تحریزی کردند. فیودر باسیموف از رحیمجان تشبایف 50,000 روبل قرضدار بوده است و همراه همخدمتش ایلدار سخاپوف طبق مصلحت پیشکی ابتدا روز 12 آگوست سال 2014 تلاش کردند تا مسئله را حل کنند. با اعتراف باسیموف، بار یکم آنها موفق نشده روز 18 آگوست رحیمجان تشبایف را ماهیگیری می رویم گفته فریب می دهند و در لبی کلی دهه چیمتپه نوحه رودکی فیودر تشبایف را بوغی کرده از هوش می رواند. بعدن ایلدار سخاپوف گلوی رحیمجان تشبایف را می برد و آنها یک تاکسی دیگر را قرار کرده به دوشنبه برمیگردند. اما برای اولین بار بود که برخی از خبرنگاران به مرافعه کشتار تکسیران تاجیک در پایگاه 201 روسیه اجازه ورود را داشتند. مرافعه نوبتی در حال صورت میگیرد که نزدیکان رحیمجان تشبایف، تکسیرانی که سال گذشته از طرف دو سرباز پایگاه 201 روسیه کشته شد، در دادگاه 10 میلیون روبل روسی جبران طلب کردند. توره رستم تشبایف، برادر رحیمجان تشبایف، به رادیو آزادی گفت عیبدار شونده فیودر باسیموف با پرداخت قسمی از مبلغ جبران در حجم 140,500 روبل رضا شد، ولی سرباز دیگر ایلدار سخاپوف خود را اصلا گناهکار نمی حسابد و بناان همه گونه جزا را به گردن نمی گیرد. این دو سرباز پایگاه روسیه روز 26 آگوست سال گذشته بعد از آن بازداشت شدند که شب 19 آگوست جسد سربریده رحیمجان تشبایف از نزد کوله در قریبی های دهه چیمتپه نوحه رودکی پیدا شد. تشبایف عادتا در نزد قرارگاه پایگاه 201 روسیه در محله گیپرزم شهر دوشنبه تکسیرانی میکرد. سخاپوف و باسیموف برای آن در این کشتار گمانبر دانسته شدند که با تشبایف دادو گرفتی مالی داشتند. در لحظه های اولی بازداشت، مسئولان پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان گفتند که ایلدار سخاپوف و فیودر باسیموف بیماری روانی دارند و ماه اکتبر سال گذشته آنها برای تشخیص به بیمارستان در یکاترینبورگ فرستاده شدند. این تشخیص که بیش از یک ماه ادامه کرد، بیماری روانی بودن این دو سرباز روس را رد نمود و سپس آنها باز به تاجیکستان آورده شدند. پایگاه نظامی 201 روسیه با نزدیک با 7000 سرباز افسر خود در سه شهر تاجیکستان، دوشنبه، قرغان‌تپه و کلاب جایگیر شده است. ماهی اکتبر سال 2012 مسکو و دوشنبه مهلت بودوباش سربازان روس در قلمرو تاجیکستان را تا سال 2042 تمدید کردند. در عوض روسیه میبایست در نوسازی نیروهای مسلح تاجیکستان کمک کند. بنابر این سازشنامه پایگاه حمایه منفعت‌های روسیه و یکجا با ارتش تاجیکستان امنیت این کشور را باید تامین کند. دو طرف آن را عاملی تامین ثبات و امنیت در منطقه ارزیابی میکنند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
مرافع دادگاهی قاتل رحیمجان تیشبایف، راننده تاجیک در شهری دوشنبه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
ادامه مجله خبری. عملیات جنگیان طالبان ضد نیروهای حکومتی افغانستان در قلمرو ولسوالی درواز ولایت بدخشان که با ناحیه درواز جمهوری تاجیکستان هم مرز است توسعه می‌یابد. از چند روز به این طرف در چند نقطه ولسوالی کوفاب درواز افغانستان درگیری های شدید ادامه دارد. در همین حال ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در واکنش به خبر درگیری ها در کوفاب درواز افغانستان گفت که واقعا در آن سوی مرز منطقه درواز ناآرامی ها مشاهده می شود، ولی مناطق مرزی تاجیکستان آرام است و تحت نظارت مرزبانان قرار دارد. در مصاحبه از قادر حبیب، سردبیر برنامه های افغانستان آزاد رادیوی آزادی، پرسیدیم در مناطق مرزی افغانستان با تاجیکستان چی می گذرد؟
درگیری ها در منطقه کوفاب بدخشان افغانستان در مرز با تاجیکستان در ولسوالی درواز از 3 روز پیش آغاز شده و امروز هم در صحبتی که با مقامات محل داشتیم این درگیری ها به شکل پراکنده ادامه داشت. در صحبتی که من با معاون والی بدخشان داشتم گفت که یک تن از قماندانان طالبان به نام غلام علی در این منطقه فعال است و هی قبلا هم با دولت پیوسته بود، اما یک بار دیگر به طالبان برگشته و با تعداد از 35 تن از افرادش با نیروهای امنیتی درگیر است. اما به گفته معاون والی بدخشان افغانستان این طالبای مسلح محلی هستند و با اینا افراد از تاجیکستان و ازبکستان و سایر کشورهای آسیای مرکزی نپیوستن و اینا تاب و توان بیشتر مقاومت در برابر نیروهای امنیتی افغان نخواهد داشتن. روز گذشته پلیس بدخشان از کشته شدن 4 تن از افراد برجسته ای گروه مسلح در امی منطقه برادی آزادی خبر داده بود.
میگویند یک سبب باخت نیروهای دولتی افغانستان در جنگ ها با طالبان به خصوص در درواز و دیگر نقاط بدخشان این است که حکومت مرکزی در کابل بعد بسته شدن راه ها پس از سیلاب های خرابی آور دیگر از ارسال کمک و سلاح به منطقه خودداری کردند. درست است؟
بله، صحبت که ما با مقامات محل داشتیم و با نمایندگان مردم داشتیم ای گفته شما را تایید میکنن. مناطق در بدخشان در اثر سیلاب ها راه های مواصلاتی مسدود شده و مناطقی هم هست که اصلا صعب العبور است، روزها را در بر میگیره تا با اون مناطق رسید، چرا که سرک نرفته و موتر یا ماشین با اون مناطق نمیرن، از حیوانات استفاده میشه. اما در عین حال گفته میشه به گفته مقامات که طالبای محل با نیروهای امنیتی که هم از محل هستن در بعض موارد سازش و توافق میکنن و به خاطر جلوگیری از ادامه جنگ و درگیری نیروهای امنیتی که چه پلیس سرحدی است و یا پلیس ملی با طالبای محل جرامت میکنن و اسلحه خود تحویل میتن. معاون والی بدخشان در این مورد از حمله و تصرف پایگاه تیرگران در بدخشان در ولسوالی وردوج بدخشان یادآور شد، جایی که بیش از 100 پلیس محل اسلحه‌شان را به طالبای مسلح و اونا هم از محل هستند تحویل دادن و یک معامله صورت گرفته بود. مقامات محلی میگن که بهتر است پلیس ملی و پلیس سرحدی از دیگر مناطق افغانستان در اینجا آورده شود تا با طالبای محلی برزمن و بیشتر موثر ثابت شده میتونند نسبت به نیروهای محلی که فعلا استخدام شدن.
تا کجا طالبان در ولایت بدخشان افغانستان توانستند مکانهای استراتژی مهم را زیر نظارت خود درآورند؟
فعلا طالبان در دو ولسوالی مهم بدخشان اینا مناطق را تحت کنترل خود دارند و حالا قسمی که شما در آغاز تذکر دادین در ولسوالی درواز در سرحد با تاجیکستان هم مناطق را تصرف کردند، در ولسوالی وردوج و ولسوالی جرم بدخشان. ای و ولسوالی ها هم از مناطق استراتژیک محسوب میشه، جایی است که امن است و معادن سنگ لاجورد در این مناطق است که طالبا از این معادن استفاده میکنن به حیث منبع عایداتی و همچنان قاچاق مواد مخدر به طرف تاجیکستان و در عین زمان به خاطر اکمالات و لوجستیکشان و انتقال افراد مجروحشان به پاکستان، حال بدخشان افغانستان به یک محل مسئول و پناهگاه شورشی ها تبدیل شده.
قادر حبیب، سردبیری برنامه‌های افغانستان آزاد رادیوی آزادی، درباره چگونگی وضع در مناطق مرزی افغانستان با تاجیکستان صحبت می‌کرد.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. انتظار می رود که در آینده نزدیک حزب خلق دموکراتی تاجیکستان با حزب یدینه روسیه قرارداد همکاری امضا کند. در پیشنویس قرارداد تبادل تجربه، تشکیل دوره های آموزشی، داد و گرفت معلومات و رفت و آمد هیئت های حزبی به کشورهای یکدیگر در نظر گرفته شده است. حزب خلق دموکراتی تاجیکستان سال 1994 تشکیل شد و در صفوف خود حالا 250 هزار عضو دارد. رهبر این حزب امام علی رحمان رئیس جمهور این کشور است. ولی حزب یدینه روسیه 7 سال بعد در سال 2001 تشکیل شد. در آغاز رهبر آن ولادیمیر پوتین بود و حالا دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه رهبری آن را بر عهده دارد. نمایندگان این دو حزب حاکم در پارلمان های کشورهای خود اکثریت مطلق را تشکیل می دهند. در مصاحبه از سیف الله سفرف، معاون پیشینی رئیس این حزب، پرسیدم اکنون با امضای قرارداد این حزب ها در چه سمت می خواهند همکاری کنند؟
همکاری حزب ما با حزب یدینه روسیه نو سر نمی شود. همکاری ها داشتیم، حتی در روسیه ما نمایندگی های خودم را داشتیم که اونها با یدینه روسیه همکاری میکردن. چند سال پیش هم همین گونه یک چیزی امضا شده بود بین حزب خلقی دموکراسی تاجیکستان و حزب یدینه روسیه که اون هم روانه شده بود به همکاری های بسیار نزدیکی این دو حزب. این حزب ها هر دو بسیار مانند هستند، چون که اصلا حزب یدینه روسیه بعد از حزب ما با وجود آمده است و مصلحتی همین گونه ایز تشکیل کردن به روسیه ما داده بودیم. از تاجیکستان در روسیه وضعیت بسیار بد بود و زیاده از 60 حزب فعالیت میکرد و در بین آنها زیدیت های خیلی زیاده بود و از اونجا نماینده ولادیمیر پوتین آمده بود به تاجیکستان و خاطر اون که از تجربه تاجیکستان استفاده کنند برای به نظام در آوردن نظام حزبی خودشان. این حزبایی هستند که برای مستحکم کردن نظام سیاسی ساخته شدند.
آیا این دو حزبی که در کشورهای خود نقش رهبری را دارند تجربه های انتخاباتی خود را رد و بدل می کنند؟
همین تجربه ها در وسایل اخبار عموم در اینترنت همش هست و البته اونها از شاید تجربه ما استفاده کنند یا نه، لیکن ما البته از تجربه اونها هم وقت استفاده میکنیم، میبینیم که در کجا اونها کمبودی نشون دادن و کجا موفقیت دارن، ما از اون البته استفاده میکنیم.
و آیا طبق قانون های تاجیکستان حزب های دیگر، مثلا حزب کمونیست یا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، نیز همین گونه حق دارند که با حزب هایی که در خارج فعالیت میکنند، شاید در کره شمالی، شاید در چین، شاید در روسیه یا کشورهای دیگری عربی، قرارداد همکاری امضا کنند؟
البته حق دارند و این کار را البته هم میکنند. مثلا همه حزبای تاجیکستان قریب که نو بسر از آن که کمونیستی هستند یا که سوسیالیستی یا گون چیزی دیگر در مثلا جلسه های بسیار انجمن های بزرگی حزبای آسیایی اشتراک میکنند، مثلا حزب نهضت اسلام و حزب کمونیست و حزب خلق دموکراتیک، یعنی همه حزبای تاجیکستان با همتاهای بیرونی خودشان نه تنها حق دارند بلکه همکاری های بی‌واسطه دارند.
البته همکاری ها گاه‌گاه اینطور هم می شود که کمک های مالی هم دریافت می کنند همین حزب های سیاسی از یک دیگر. آیا قانون همین چیز را هم اجازه می دهد؟
انا در اینجا هم زیر قانون است، برای آن که همکاری های سیاسی کردن امکان دارند حزب های سیاسی تاجیکستان، ولی گرفتن پول از دیگر احزاب سیاسی قطعیاً در قانون های ما معنی است. یعنی هر حزبی که از دیگر حزب کمک مالی میگیرد وای باید از نقطه نظر قانونهای ما بسته شود. هیچ یک حزب سیاسی حق ندارد که از حزب دیگر کشور و حتی از دیگر کشور کمک مالی بگیرد، برای آن معنی است که این حزبها در حیات سیاسی کشور ما اشتراک میکنند و آنها حق ندارند که نماینده منفیتهای کشورهای دیگر باشند، از جمله حزب کمونیست و حزب نهضت اسلام هستند.
مصاحبه ما را با سیف الله سفروف، معاون پیشین رئیس این حزب و معاون رئیس پژوهشگاه استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان میشنیدید. شنونده عزیز، شما میتوانید متن مصاحبه ها و گزارش های برنامه ما را در سامانه رادیوی آزادی زیر نشانی www.azadi.org ببینید، خواند و فکر و اندیشه های خود را نویسید.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
و حالا خبرهای نوی ورزشی را از نرزالله لطیف، شورای ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه با هم میشنویم.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان بین نورسان اوید به جودو که 6 آوگوست در بوسنیا و هرزگوین شروع شد شرکت دارند. به هیئت منتخب تاجیکستان 8 نفر، 6 پسر و 2 دختر شاملند. در سبقه دختران شکرانه قرچی و شاهیده قلندر و در نخستین دوره مسابقه از رقیبانشان شکست خوردند. در سبقه پسران نیز گشتگیران جوانی تاجیک در روز اولی مسابقه از مدال ها بی‌نصیب ماندند. در روز دویم خورشید مجیدوف در وزن بیش از 90 کیلو مبارزه را برای مدال ها ادامه می دهد. وی در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
در ورزش مقصد یک است که در چمپیونات جهان و بازی های المپی جایزه دار و چمپیون گردیم.
خبری دیگر، تاجیکستان در رده‌بندی نوی فیفا فدراسیون بین‌المللی فوتبال که روز 6 آوگوست نشر شده است، 10 زینه پایین رفت و جای 158 را کسب کرده است. به اطلاع کارشناسان ساحه، علت 10 زینه پایین رفتن تاجیکستان به ناکامی منتخب ملی کشور در سبقت انتخابی قهرمانی جهان 2018 بستگی دارد. یادآور می‌شوم منتخب تاجیکستان در بازی اول در میدان خود از منتخب اردن با حساب 1-3 مغلوب گشته، بازی دوم را در مهمانی با منتخب بنگلادش با حساب 1-1 انجام داده بود. بعد این ناکامی محسن محمدیف از وظیفه سرمربی دسته منتخب تاجیکستان استعفا داد. و خبری آخرین، طاهرجان مومینوف متخصص معروف فوتبالی تاجیک سرمربی دسته لیگ عالی تاجیکستان روشنی کلوب تعیین گردید. مومینوی 45 ساله که بعد ناکامی دسته خیری وحدت در دوری 8 نهایی جام تاجیکستان از وظیفه سرمربی این دسته سبکدوش گردید، به باشگاه روشن دعوت شد. روشن تحت رهبری طاهر مومینوف روز 8 آوگوست در بازی دوره 11 سبقه لیگ عالی تاجیکستان در میدان خود با دسته برقی تاجیکی دوشنبه رقابت میکند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.